جناب خاوند، سازمان ملل متحد گزارش 2018 توسعه انسانی رو در 189 کشور منتشر کرد. به صورت تکنیکی بفرمایید که معیارهای این شاخصها چی هست؟ چطور تعیین میشه این گزارش؟
ببینید، توسعه انسانی یک شاخص آماری هست که یک شاخص مرتبه که در سال 1990 به وسیله دو تا اقتصاددان برای برنامه توسعه ملل متحد تهیه شد. یکی آمارتیا سن هست، اقتصاددان هندی که برنده جایزه نوبل هم شده، و دوم محبوب الحق، اقتصاددان پاکستانی که این شاخص رو اینها تعیین کردند. استدلال اونها این بود که اصولا تولید ناخالص داخلی و مقدار سرانه اون اطلاعات جامعی رو در مورد درجه رفاه شهروندان یک کشور منعکس نمی کنه. توسعه فقط این نیست که درجه درآمد متوسط آدم ها بالا بره، باید متغیرهای دیگری رو هم در نظر گرفت. بر این اساس برای ارزیابی این شاخص به ملاک اصلی مورد توجه قرار گرفتن. یکی طول عمر متوسطی است که برای هر نوزاد از بدو تولدش میشه انتظار داشت که به اون میگن امید به زندگی، دوم سطح زندگی و سوم سطح آموزش. کشورها پایه این شاخه به چهار گروه تقسیم میشن: توسعه انسانی بسیار بالا، توسعه انسانی بالا، بعد متوسط و بعد ضعیف. بر این اساسه که این گزارش تهیه میشه در مورد کشورهای مختلف.
جناب خاوند، به این ترتیب در میان این 189 کشور بفرمایید سال گذشته یا در این سالها ایران در کجا قرار داشته؟ آیا رشد کرده؟ آیا به چه وضعیتی بوده وضع ایران؟
ببینید، در این گزارش ایران در مجموع در موقعیت نسبتاً مناسبی قرار داره و حتی جایگاهش بهتر شده. من در گزارش قبلی که دو سال پیش منتشر شد، جایگاه ایران اگر اشتباه نکنم حدود 65 یا حتی بیشتر بود، ولی امسال به 60 رسیده. و بنابراین این گزارش اینطور میگه که توسعه انسانی در ایران پیشرفت کرد. با این حال یک مقداری در گزارش هایی که این سازمان میده تردید است، چون که ما میبینیم که مثلا حتی کشوری مثل کوبا که در وضعیت توسعه خیلی خیلی پایینی قرار داره، از لحاظ توسعه انسانی در رده بسیار بالایی است. این برای کسانی که مشکلات کوبایی ها رو میدونند عجیب به نظر میرسه. همونطور در گزارش قبلی ما میدیدیم که این سازمان توسعه ملل متحد کشوری مثل ونزوئلا رو در مقام بالایی خیلی قرار میده از لحاظ توسعه انسانی، و به این معنا به نظر میرسه که در گزارش های این سازمان در مورد بررسی کشورها یک سلسله ملاک های ایدئولوژیک با توجه به شاید به اصطلاح سابقه این سازمان و نحوه پایگذاریش و کارشناسایی که اونجا کار میکنن، به احتمال زیاد سنگینی وزنه ایدئولوژیک است که در واقع عینیت ابژکتیویته رو از بررسی های این سازمان میگیره. من شخصا در مورد جایگاهی که این سازمان به ایران داده از لحاظ توسعه انسانی با اونها اختلاف نظر.
جناب خاوند، بفرمایید که رابطه رشد اقتصادی با توسعه انسانی چی هست؟ مثلا آیا توسعه انسانی یک معیار ثابت هست؟ فکر بکنید مثلا ونزوئلا یا ترکیه که امروز رشد اقتصادیشون به شدت سقوط کرده، در این جایگاه چه وضعی پیدا میکنن؟
اتفاقا همین مسئله است که باید در گزارش این سازمان مورد توجه قرار بگیره، چون که از لحاظ کسانی که در این سازمان کار کردن و به خصوص اقتصاددانی که به اونها اشاره کردم در مورد تعریف شاخص توسعه انسانی، یک کشور ممکنه توسعه به اصطلاح اقتصادیش یا تولید ناخالص داخلیش به شدت رشد بکنه، ولی از لحاظ توسعه انسانی در رده پایینی باشه. به این معنی که یک کشور ممکنه مثلا تولید ناخالص داخلیش در رده بالایی باشه، ولی نابرابری در اون کشور به شدت رشد بکنه، محیط زیست به شدت ویران بشه و سطح سواد و آموزش مردم به اندازه کافی بالا نره. و به همین علت هست که به اصطلاح کسانی که این گزارش رو تهیه میکنن خواستن بین رشد تولید ناخالص داخلی از یک طرف و توسعه انسانی تمایز قائل بشن. این نکته رو من باهاش موافقم و فکر میکنم کار بسیار بسیار درستی است، ولی بر این اساس کشورها رو طبقه بندی کردن و من بعضی از کشورها رو نمیدونم اصولا چرا در این گزارش در رده توسعه انسانی بالایی قرار گرفتن. مثلا معمولا کشور بلاروس در این گزارش از لحاظ توسعه انسانی در سطح بالایی قرار میگیره، در حالی که معلوم نیست به چه علت این کشور در این رده قرار داده شده. و حتی بازم اشاره میکنم، تکرار میکنم، کشوری مثل کوبا که مردمش در وضعیت بسیار بسیار بدی هستند، از نظر تهیه کنندگان این گزارش از لحاظ توسعه انسانی در موقعیت ممتازی قرار میگیره.
جناب خاوند، دو پرسش تکنیکی داشتم خدمتتون بگم. اولا اینکه برخی اقتصاددان ها شما رو نمیدونم معتقدن که وضعیت زاد و ولد در آفریقا و رشد اقتصادی چنان هست که این کشورها هرگز از فقر به توسعه انسانی دست پیدا نخواهند کرد، با این نظر موافقی؟
ببینین، وقتی که شما میگین آفریقا، باید کدام کشورهای آفریقایی؟ چون آفریقا مرکب از 54 کشوره و معمولا این اشتباه میشه که ما این قاره رو به یک صورت در نظر میگیریم، در حالی که این قاره از لحاظ اقتصادی یک پارچه نیست. شما در همین حالا در که آفریقا کشورهایی دارین مثل رواندا، مثل اتیوپی، مثلا کنیا، یا حتی در غرب آفریقا کشورهایی مثل سنگال که اینها رشد اقتصادی نسبتا خوبی دارن، وضعیتشون هم پیشرفته است. در عوض در بعضی دیگر از کشورهای آفریقایی واقعا وضع به شدت بده. در مجموع اگر کل قاره آفریقا رو در نظر بگیریم، یکی از مسائلی که به رشد و توسعه آفریقا ضربه میزنه رشد جمعیتی بسیار بسیار بالاست، در حالی که ما در مقیاس جهانی شاهد متعادل شدن رشد جمعیت هستیم، آفریقا هنوز یک رشد بسیار بالای جمعیتی داره و این یکی از عوامل به اصطلاح این است. ولی در مجموع میشه گفت که کشورهای آفریقایی با هم فرق میکنن و کشورهایی هستند در این قاره که به تدریج خودشون رو میرسونن به سطحی در حد 40 سال پیش آسیا و در واقع رشدی رو آغاز میکنن که احتمال میره اونها هم بتونن در آینده خودشون رو به سطح بالایی برسونن.
به عنوان آخرین پرسش، همه این گزارشات آقای دکتر خاوند نشون میده که سهم زنان در توسعه انسانی معمولا عقب بوده تقریبا در همه کشورها. از دلایل اصلی این عقب ماندگی چی هست؟
دلایل گوناگونی داره که مهمترین اونها سطح فرهنگی هست و یک مقداری هم برمیگرده به تاریخ هر کشور. البته مسئله توسعه در مجموع در این مسئله هم نقش داره. به عنوان نمونه، در بسیاری از کشورهای اسلامی ما میبینیم که درجه مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی در سطح بسیار پایینی است. مثلا در ایران حتی بر اساس آمار رسمی نرخ مشارکت زنان در فعالیت اقتصادی چیزی از بین 16 و 18 درصد، به سطح بسیار بسیار پایینی است و این طبعا مسائلی از لحاظ به اصطلاح وزنه سنگین دوگمه‌های فرهنگی بر این جوامع سنگینی می‌کنه و همینطور سیاست به اصطلاح دستگاه‌های حاکمیتی در این کشورها. طبعا در کشورهایی که حاکمیت در آنها مثل ایران در جمهوری اسلامی راه رو به صورت فعال باز نمی‌کنه برای فعالیت زنان، درجه وابستماندگی به اصطلاح نقش زنان در فعالیت اقتصادی بیشتر هست تا در کشورهایی که مدرنیتر رو میپذیرند و راه رو باز میکنند برای رشد زنان.
جناب دکتر فریدون خاوند، سپاسگزارم که به پرسش های من پاسخ دادید.